صدایی آشنا، تصویری ماندگار. به قلم آزاده چشم سنگی. پاییز سال 1357 بود، شبهایی که حکومت نظامی آدمها را خانه نشین کرده بود و پشت بام خانه ها تریبونی برای فریاد ظلم ستیزی بود. صدای الله اکبر از غرب می آمد و به شرق می رسید. از شمال شهر می گریخت و به جنوب شهر سرازیر می شد. فریدون خوشنود هم یکی از بامنشینان شباهنگام پایتخت بود. آهنگساز بود و ملودی متحد و منسجم فریادها برایش تداعی ترانه‌ای بود که متولد نشده بود، اما به سرعت در حال شکل گرفتن بود. از عظمت و یکرنگی نوای مردم شهر به قطعه‌ای رسید که درآمد آن در فضای دشتی بود. از پهنه هزار رنگ مردم برخواسته بود و تجلی فولکلورهای گوناگون بود. حسین سرافراز که بر ملودی فریدون خوشنود ترانه‌ای نوشت، همه چیز برای خلق یک سرود انقلابی آماده بود جز خواننده. خواننده‌ای که صدایش ناآشنا باشد، حزن و شجاعتی توأمن چاشنی قدرت آوازش باشد و اعتقاد و ارادت قلبیش به انقلاب در صدایش تجلی پیدا کند. رضا رویگری اولین و آخرین گزینه بود. پیشنهاد خوانندگی را با پرسشی کوتاه پاسخ داد. ساخت سرود در شرایط فعلی؟ شرایط عادی نبود. نوازندگان از همکاری تفره می رفتند و استودیوها به دلایل امنیتی خود را کنار کشیده بودند. در این بین رحیم شبخیز تنها کسی بود که با گشاده روی درهای استودیوی سبا را به روی خوشنود و رویگری باز کرد. استودیوی سبا در خیابان فلسطین بود، طبقه منفی یک پاساژی که درهای آن پس از تعطیلی بسته میشد و هر صدایی در طبقه زیرین آن محبوس بود. از غربت و دستهای خالی این تیم سه نفره همین بس که برای ساخت آهنگ محدود شده بودند به تبل و سنچ و زنجیری که در کیسه هایی به شکل مخفیانه به استودیو منتقل میشد. آن صدای پیش زمینه سرود که استوار و با صلابت الله الله میگوید، حاصل بارها همخوانی فریدون خوشنود و رضا رویگری است که هیچ گروه کری شجاعت همکاری با آنها را نداشت. ضبط که با احوالات اشکالود و خالصانه تیم تمام شد، کار تکثیر نوار کاست‌ها در خانه خوشنود با دستگاه سونی کوچکی آغاز و کاور کاست طراحی شد و روزها مخفیانه میان مردم در دانشگاه‌ها و مساجد دست به دست چرخید تا جایی که رفته رفته صدای رویگری از بلندگوی راهپیمایی‌ها پخش شد. حالا هزاران نفر همخوان گروه کور دو نفره‌ای شده بودند که به سرعت در حال رسوخ در قلب‌ها بود. رضا رویگری از اواخر دهه 40 بازیگر بود. تئاتر کار می‌کرد و کمابیش برابر دوربین حاضر می‌شد. اما پس از این اثر دست کم تا دهه 60 او را به خواننده سرود الله الله می‌شناختند. دهه 60 اوج رشد بازیگریش بود. بعدتر نقش‌های فرعی متعددی را قبول کرد و به موازات آن خوانندگی را هم ادامه داد. سه آلبوم موسیقی با نام‌های کازابلانکا، از عشق گفتند و قوغا را تولید کرد و در تهران خارج از ایران کنسرت گذاشت. از همان کودکی علاقه‌مند به نقاشی بود که اگر مهیا کردن ابزارآلاتش ساده بود، شاید مسیر زندگیش به بازیگری نمی‌رسید. اما نقاشی را هم کمابیش ادامه داد و نمایشگاه‌هایش را برگزار کرد. دهه 80 هم با بازی در فیلم بوتیک نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد در سال 82 شد و با ایفای نقش کیان ایرانی در مجموعه مختارنامه در سال 89 برای همیشه در یادها ماندگار شد. او که در کارنامه هنری خود بیش از 57 اثر سینمایی، 65 اثر تلویزیونی و 30 نمایش صحنه‌ای به جا گذاشته، در سالهای اخیر بر اثر عوارض سکته مغزی از عرصه بازیگری جا مانده و به ندرت با نقش‌های کوتاه برابر دوربین حاضر می شود. او آخرین بار در فیلم شادروان با نقشی کوتاه بر پرده سینماها حاضر شد، اما همچنان در میان مردم و هوادارانش محبوب است و هر سال در چنین ایامی به صلابت همیشه با بازپخش ترانه ماندگار الله الله قلب میلیون ها ایرانی را به یکدیگر گرم و نزدیک می کند. الله الله الله
الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله
شهرارا نیوز.